بسم الله الرحمن الرحيم. در ادله‌ای که دلالت بر نوعی سرمایه نهان و لایه‌های پنهان می‌کرد بحث می‌کردیم و دو تک آیه محور بحث و استدلال قرار گرفت و بعد هم دو طائفه از و جمع از آیات که آیات تذکر و نسیان بود. حدود دلالت اینها هم تا حدی روشن شد. البته ما پایه بحث را در این آیات می‌ریزیم. بعد وقتی که طی چند جلسه تمام شد، طبیعتاً حدود 10 سوال فرعی در حوزه این لایه‌های پنهان شخصیت داریم که برای اثبات اونها و پاسخ به اون سوال‌ها مجدداً بازگشتی به خود این آیات خواهیم داشت. در واقع ما استدلال کلان و کلی را مطرح کردیم و سوالات فرعی بعدی را با مراجعه مجدد به این آیات و تفاصیلی که در اینا بحث کردیم پاسخ خودشون را خواهند گرفت. سوالاتی از قبیل این که اون لایه های پنهان ثابت، متغیر، آشکار میشه، آشکار نمیشه و از این قبیل سوالات متعددیه که کم و بیش هم تو بحث ضمیر ناخودآگاه مطرحه. بعضیش هم ممکنه اونجا مطرح نباشه، اما در انسان شناختی قرآن مهمه که اون سوالات با مراجعه مجدد به همین آیات بر اساس بحث هایی که کردیم پاسخ پیدا خواهد کرد. خب، ما به مناسبت آیات نسیان منتقل شدیم به احادیث معرفت و نفس و در حقیقت حالا ما وقتی که احادیث معرفت و نفس رو میخواییم یک پایگاه و جایگاه و اصل قرآنیش رو پیدا بکنیم، در حقیقت میرسیم به گروه پنجم از آیات که این آیات مستندات همون بحث معرفت و نفسه و به نحوی میتواند به حوزه معرفت و نفس ارتباط داشته باشه و به دلیل اینکه در حوزه نفس میگه غور بکنید، تأمل بکنید و تعمق بکنید، به نحوی میتواند پنجمین دلیل برای اثبات اون لایه‌های پنهان و سرمایه‌های به شکلی نهان و پنهان باشه. خب، ما در من عرف نفسه فقط عرف رب احتمالاتی رو بیان کردیم. میشود با یک تقریر دیگری من اون بحث رو تکمیل بکنم و بیام به سمت و سراغ آیاتی که با این بحث ارتباط داره. ما گفتیم که من عرف نفسه، این معرفت با چه شیوه‌ای و چه شکلی انجام میپذیرد میتواند سوال بشه و بیاد منشأ تقسیم بشه. بگیم معرفت در اینجا یک احتمال، حالا یه بازسازی احتمالات هفته قبله. یک بار میگه من عرف نفسه، این معرفت علمی است، یعنی معرفتی که از طریق محسوسات و تأمل در محسوسات انجام میگیره و با روش علمی انجام میپذیره. این یک احتماله که این احتمال خودش دو شاخه داره، یه معرفت علمی نسبت به بدن، یک معرفت علمی نسبت به همون احوال آدمی که میاد در حوزه روانشناسی و تحقیقات تجربی که در این زمینه انجام میگیره. این یک راهه که همین راه میتواند انسان را به خدا برساند، از باب اینکه تأمل علمی در این عالم و شناخت علمی این عالم ما را به سمت خدا هدایت میکنه. این یک. پس ما تقسیم داریم میکنیم، بازسازی میکنیم احتمالات هفته قبل را با یه بیان یک کمی شاید کاملتر یا متفاوت. اون که معرفت، یک بار مقصود از معرفت اینجا معرفت علمی است به همین معنایی که امروز میگیم. این هم خودش دو شاخه میشه، معرفت علمی نسبت به بدن. اگر بگیم انفس و نفس، اینجا یعنی خود شخص و شامل بدنم میشه. یک شاخش هم معرفت علمی نسبت به احوال نفس و شخصیت که میاد همون میره در حوزه روانشناسی عمومی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی رشد و همه این شاخه های روانشناسی که یک نوع شناخت علمی آدمی است. اون اولی هم که میشه فیزیولوژی و نمیدونم بخش های بدنی و جسمی و امثال اینا. پس یک احتمال اینه که من عرف نفسه فقط عرف نفسه، یعنی معرفت علمی. حالا این معرفت علمی یه وقتی معرفت های دم دستی اولیه است که نگاهی به اینها میکنه میبینه، یه وقتی هم هست نه، غور پیدا میکنه، عمق پیدا میکنه، میشه علم، میشه دانش. اینم مراتبشه، یک بار به بدن، یک بار به جنبه های شخصیت و روانی انسان. این دو سه شاخه هست در درون همین معرفت علمی، مثل که ما نسبت به عالم معرفت علمی پیدا میکنیم و از اون طریقا به خدا پی میبریم، اینم اینجا هم همینطور. دوم این که مقصود از معرفت، معرفت شناخت فلسفی و نظری باشه که با استدلالات نظری هست، گرچه اون استدلالات علمی هم به نحوی فلسفیه، یعنی با مقدمات نظری تمام میشه، ولی اینجا حالا مقصود معرفتی است که بر پایه اون بنیادهای نظری مبتنی هست. این هم یک احتمال میشه که در اینجا باز حالا بیشتر ناظر به نفس و قوای نفس. این دو. سوم معرفت شهودی است که از طریق همون کشف و شهود حاصل میشود. و چهارم هم معرفت وحیانی است. یک راه هم اینه که من عرف نفس فقط عرف ربه، یعنی اون شناخت هایی که قرآن و دین راجع به اینها به ما داده میتواند ما را به سمت خدا هدایت بکنه، که این رو اون هفتم نگفته بودم. و این در واقع با روش معرفتی اگر بگیم، همون چهار روش مشهور رو میشه در این اجرا کرد. این هم یک بیان دیگری در اینجاست. اون روش های یک نوع روش هم تأملات درونی و باطنی است، که این تأملات درونی و باطنی در یک حدودی از اون میاد در حوزه همون در واقع محسوسات باطنی و شناخت باطنی این احوال و کیفیات نفسه، و یه مقدار هم البته جلو بره ممکنه مبدل به شهود بشه. اون هم را میشه آورد تو اون محسوس معرفت علمی که حالت درونکاوی است، میشودم تأملات درونی رو جدا آورد در این. خب در اینجا به نظر میاد غیر از اون معرفت علمی نسبت به بدن، بقیه همه اینا قابل جمعه، یعنی هیچ وجهی نداره که بگیم این نیست اون هست. من عرف نفس فقط عرف ربه همه اینا رو میتواند بگیره، یعنی معرفت علمی، معرفت ظاهری، معرفت درونی، معرفت نظری و فلسفی، معرفت شهودی، همه این هم به تناسب خودش ما را به یه معرفت الهی میرساند با درجاتی که داره. این از این مسئله است که در واقع همه اینا جمع میشه، فقط اون معرفت اخلاقی که بر اساس اون به مجاهده نفس میپردازه، اون گفتیم مقدار بعیده از این روایات. اون چون گفتیم که یک محذوفی میخواد، من عرف نفس فقط عرف ربه، در اون مجاهده نفس، معرفت نفس یعنی حالات نفس، آسیب‌های نفس که موجب این می‌شود که انسان بیاد مراقبه بکنه، مجاهدت بکنه، و اون مجاهدت انسان را اصلاح می‌کنه و اون اصلاح انسان را به خدا می‌رساند. این احتمال که معرفت اخلاقی اونها باشه، این را تنها از میان این احتمالات بعید دانستیم، گرچه مطلب حقی است و در آیات و روایات هم آمده، ولی ظهور این روایات با اون خیلی سازگار نیست و بیشتر با اون اقسام و انواع و احتمالات دیگر سازگاره و جمع اونا ممکنه. ما میگیم من عرف نفسه فقط عرف ربه، معرفت علمی رو میگیره، معرفت از باب تأملات درونی میگیره، معرفت نظری و فلسفی میگیره، معرفت شهودی هم میشود مشمول این روایات باشه. این حالا یک تقریر یک کمی متفاوته با هفته قبله، که هر کدام هم جای خودش درسته. خب ما این را مقدمه این قرار گرفت این بحث ما که تناسبی با آیات نسیان داشت، برای اینکه در حقیقت برسیم به گروه پنجم از آیاتی که مستند این میتواند باشه. عرض کردیم که این من عرف نفس فقط عرف ربه یک پایگاه و مرجع قرآنی داره. این مرجع و پایگاه قرآنی دو دسته میشه. یک دسته همون آیات نسیانه که مهمترینش لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم بود، که از طریق عکس مستوی و عکس نقیض میتوانست این آیه با این روایات مرتبط بشه، با تقریری که هفته قبل عرض کردم، این آیه سوره 8 با من عرف نفس فقط عرف ربه با عکس نقیض که بگیرید اینا به هم دو روی یک سکه میشه. من عرف نفس فقط عرف ربه، عکس نقیضش میشه من لم یعرف نفس فلم یعرف ربه. اون وقت با اون نسو الله فانسام انفسهم این انطباق پیدا میکنه که اشاره بهش کردم هفته قبل و دیگه فکر میکنم لازم نیست بیشتر به اون بپردازیم. پس این من عرف نفس فقط عرف ربه یک پایگاهی داره که و مرجع قرآنی داره که این آیات نسیان و مشخصا آیه لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم باشه با یک عکس نقیض سازی. اما یک تعداد دیگری از آیاته که به شکل دیگری با این حدیث ارتباط داره که این آیات قطع نظر از حال ارتباطش با من عرف نفسه خودش میتواند مستند اون لایه ها و ابعاد درونی انسان باشه که این آیات را 3-4 تاست که من به ترتیب اونا را عرض میکنم. یکی آیه بسیار مشهوری که در سوره فصلت هست، آیه 53 سوره فصلت، با اون آیه این است: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فرماد که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی ربک انه علا کل شیء قدیر. ظاهرن آیه 53 سوره فصلت هست. بله، آیه 53 سوره فصلت. قبل این آیه، آیات قبلش اینه که لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة من نام بعد ضراء مسته. همینجور اون احوال انسان را در برابر نعمت و نقمت را بیان میکنه که خود اون هم داستان مهمی داره و در آینده هم در انسان شناختی قرآن به اون آیات خواهیم پرداخت. مجموعه آیاتی که برخورد و مواجهه انسان را با نعمت و نقمت برمیشماره، اینو در آینده هم بهش خواهیم رسید. بعد از این هاست که میفرماید بیدا ان امنا علن انسان اعرده و نعاب جانبه. ادامش اینه: قل ارائیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم بهی من اضل ممن هو فی شقاق بعید، که مربوط به قرآنه، ظاهرش مربوط به قرآنه. بعد از اون آیه، آیه 53 اینجوره: سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی ربک انه علی کل شیء شهید. این آیه اشاره به این داره که ما آیات خودمون را و نشانه های خودمون را در آفاق، جهان بیرون اونها، و در درون به آنها نشان خواهیم داد، که این به اجمال الان می شود گفت که به نحوی مرتبطه با من عرف نفس فقط عرف رب است. یعنی یک آیاتی و نشانه هایی و حقایقی در درون آدمی است که اگر اونها مکشوف بشه یتبین لهم انه الحق، حقیقت برای اونها آشکار میشه. این حداقل بنابر بعضی از احتمالات می تواند با بحث ما ارتباط پیدا بکنه. خب این یک آیه است. چند نکته در این آیه عرض میکنیم تا ببینیم ارتباطش با هم معرفت نفس قنطرتون لمعرفت رب روشن بشه و هم این که نشون دهنده این نکته هست که در درون آدمی ابعاد و لایه‌هایی وجود داره یا نه. خب در این آیه به نکاتی وجود داره که من سرعت بهش اشاره میکنم. یکی سنوریهم هست که با سین آمده و در حقیقت تعبیر به سین در اینجا اشاره به این داره که پی بردن به این آیات در آفاق و در انفسشون امر غریبی است، چیز بعید و دوری نیست. منتها این قرب و بعد، قرب و بعد نسبی است در واقع، و در قرآن گاهی برای چیزهایی که در آینده میخواد اتفاق بیفته گاهی تعبیر صوفه میشه، گاهی سین میشه، و گاهی هم میگه اصلا اون آینده میگه همین الان محققه، اقتربت ساعه مثلا، اینجا از اون قبیله که با سین وعده اون را میده که به زودی این امر محقق خواهد شد. نکته دومم در اینجا آیات هست، سنوریهم آیاتنا، آیات هست. در این آیات یک نکته این است که آیات، ما آیات تکوینی داریم و تشریعی، که در اینجا معلوم آیات تکوینی مقصوده، این روشنه. و نکته دیگر هم این که این آیات هم میتواند آیات ظاهری باشه هم آیات باطنی، اینم روشنه. به لحاظ مصداق البته در روایات هم یک طیفی از مصادیق برای این آیات ذکر شده که احتمالاً همش هم قابل جمع است. از آیاتی که در واقع مربوط به خلقت خدا، تطور خلقت الهی، مبدأ خلقت، منتهای خلقت، اینا میتواند آیات باشه. قوانین و قواعدی که حاکم بر این وجودات هست میتواند آیات باشه. حوادثی که در عالم اتفاق میفتد میتواند آیات باشه. و از جمله این حوادث هم شکست و پیروزی هایی است که اونها میتونه از آیات باشه. هر یک از اینها در اینجا به نحوی مقصود هست و یا در روایات بهش اشاره شده. در چند روایت در نورالثقلین بعد ملاحظه بفرمایید هست، در کتب دیگر هم آمده، از جمله حالا نورالثقلینه، در چند جا آمده که این آیات تطبیق داده شده بر آیاتی که و نشانه های ظهور حضرت ولی عصر تطبیق داده شده. در بعضی روایات این آمده، فکر میکنم بین 3-4 روایتی هم که یا 2-3 روایتی هم که در این زمینه آمده شاید یکیش معتبر هم باشه. سنوریهم آیات نافل آفاق میگه که میفرماد که این آیات اون خصف و نمیدونم تعدادی از این آیاتی که قبل از ظهور حضرت در عالم اتفاق میفته اونه، و با این تطبیق این آیه در واقع میره به سمت آیاتی که مربوطه به ظهور حضرت ولی عصره. سنوریهم آیات نافل آفاق، بخشی از این آیات همون آیاتی است که با اون مقدمات ظهور حضرت فراهم میشه و اعلام کننده اون حادثه بزرگی است که ظهور حضرت باشه. در بعضی روایات این آمده که شاید یکیش هم معتبر باشه. در بعضی آمده که این آیات اون پیروزی پیامبر بزرگوار اسلامه که بعداً اتفاق خواهد افتاد. این داره مجده، حالا برای دشمنان در واقع هشدار میده و برای مؤمنین داره مجده میده. مثل الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض و امثال اینها، داره یه نوع پیشگویی انجام میشه و اشارهی داره به اون آیاتی که عبارت هست از پیروزی پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه. اینا هم از این مسئله. بنابراین آیات در اینجا در روایات هم تطبیق داده شده بر آیات ظهور امام زمان و قبل از اون بر آیاتی که در نصر و پیروزیه، و ظهور اولیش هم که آیات مقصود اون نشانه هایی است که وجود خدا را و حقانیت خداوند را اثبات میکنه، یا حقانیت قرآن و معاد و امثال اینها که تون انه الحق بعد خواهیم گفت که اونم احتمالاتش متفاوت و متعدده، با این آیات هم ربط داره. خب فی حد نفسه به نظر میاد که آیه در حد ذات خودش تاب تحمل همه اینا را داره و وجهی نداره که بگیم مقصود از آیات اون آیات مربوط به خلقت است و قوانین و قواعد حاکمه بر عالمه، و یا اینکه بگیم آیات، حالا چه آیات ظاهری چه آیات باطنی، چه آفاق چه انفس، یا آیات مقصود حوادث و اتفاقاتی باشه که در عالم میفته، یا حوادث و اتفاقات خاصی باشه که با رسالت و نبوت و پیروزی حق و اینجور مسائل ارتباط داره، یا آیاتی باشه که حالا مربوط به اون پیروزی نهایی جبهه حقه که مربوط به امام زمان باشه. این آیات اونچه که مسلمه آیات تکوینی است، حوادث و وقایعی است که در عالم یا در آدم اتفاق میفته و اون وقایع و حوادث انسان را به سمت خدا یا معاد یا رسالت یا حقانیت وعده های الهی سوق میده و هدایت میکنه. این آیاتنا همه اینها را میتواند بگیره و تاب تحمل همه اینها داره، یعنی در بدون این که بخوایم بگیم مشترک لفظیه، به نحو مشترک معنوی آیاتنا شمول و اطلاق داره و همه اینا رو میتواند بگیره. منتها روایات وقتی که میاردش به سمت ظهور حضرت ولی عصر، داره در واقع افق ذهنی آدم رو باز میکنه. ابتدا که میگیم آیات الله، که در خیلی جا در قرآن هم فراوان اومده، هم کلمه آیه هم آیات صدها بار استعمال شده، ابتدا ذهن انسان میره به همین یا آیات تشریعی که آیات قرآن و نمیدونم احکام و تشریعات الهی باشه، یا آیات تکوینی که غالبا هم همین معنا مراده. آیات تکوینی هم بیشتر خلقت و قوانین عالم و خلقت و مسائل اینها میاد، اما خب حوادث و وقایع هم آیاته، اونم کاربرد داره در قرآن. این روایات در حقیقت دامنه مفهومی را، دامنه مصداقی این مفهوم رو باز میکنه، ذهن آدم رو میبره به سمتایی که ابتدا کمتر معنوسه، ولی هرگز اینا نمیخواد بگه فقط مقصود اینا، این روشنه و جمع همه این معانیه که به در آغاز به ذهن انسان تبادر میکنه، یعنی مصادیقی که در ذهن تبادر میکنه تا این مصادیقی که مقدار ابعد من از ذهنه، همه اینا ممکنه و هیچ مشکلی درش نیست. ولذا اگر نکته‌ای در آینده آیه نباشه که محدود بکنه به برخی از مصادیق، آیاتنا تا به تحمل همه این آیات الهی را از خلقت آدم و آیاتی که انسان را به سمت خدا دلالت میکنه شامل میشه، اون آیات خلقت و تکوین و آشکار، تا آیاتی مثل حوادث و وقایع و تا برسه به علائم مثلا ظهور امام زمان، همه اینا رو میگیره. این هم یک مطلب. حالا روایات شده در نور الثقلین میتونید ببینید، من دیگه اون روایات رو نمیخونم. در نور الثقلین یا برهان، شاید بله در روایات اهل سنت اگر دارالمنثور رو ببینید، این رو الان از با اتکای به حافظه میگم، در روایات اونها تطبیق داده شده این بحث، یا بیشتر در روایات اونها تطبیق داده شده بر همون پیروزی هایی که برای پیامبر خدا رقم خورد. مثلا در روایاتشونه و در اقوال مفسرینشونه که مقصود از آیات نافل آفاق مثلا جنگ بدره، یا اون فی انفسهم، حالا مثلا بعضی گفتن جنگ بدره که بعد عرض میکنیم، همه اینا قابل جمعه، هیچ کدام مستبعد نیست. آیاتنا شمول و اطلاق داره بدون اینکه اشتراک لفظی هم در کار باشه، با همون مفهوم عام مشترک. این هم نکته دوم در این، یعنی محور دوم در مفهوم آیاته. اون بحث بعدی هم آفاقه، که بحث بعدی در آیه مفهوم آفاقه که همون از افق میاد. افق هم به معنی ناحیه و یک جانب بوده که به تدریج به کار رفته در یک ناحیه‌ای که مقدار دورتر است از دسترس انسان، و اینجا هم به قرینه که در برابر انفس قرار گرفته، مقصود اون نواحی و جوانب دور از وجود انسانه و بیرون از شخصیت انسانه. این ظهوری است که حالا یا در مفهومش هم اینطور هست، چون آفاق درونی شاید کمتر گفته بشه، اگرم در مفهوم نباشه، یعنی آفاق رو بتوانیم حتی اون ابعاد درونی هم بگوییم، اینجا به قرینه تقابل با فی انفسهم، آفاق اینجا یعنی اون چشماندازها و نواهی که بیرون از شخصیته. بنابراین یا اینه که خود آفاق اصلا درش این قید مأخوذه، یعنی جهان بیرون، یا اینکه اگرم اینطور نباشه، اینجا به قرینه تقابل مسلم مقصود اون نواحی و جوانب و چشماندازهای بیرون از خود آدمی است. این یک مطلب در آفاق. یک مطلبم که سابق اشاره کردیم، حالا یادآوری میکنم، اینه که فی انفسهم، اگر فقط دو احتمالی داره که بعدم میگیم، قبلا هم گفتیم، اگر فی انفسهم را مقصود روان آدمی بگیریم و جان آدمی بگیریم، اون وقت این آفاق شمولش نسبت به بدن هم بعید نیست. آیاتمون را در آفاق به اونها نشون میدیم، در جهان بیرون یا در خود انسان، بدن انسان، از حیث این که بدنش هم بیرون از جهان اصلی و شخصیتشه. این احتمال در اینجا هم وجود داره که آفاق شامل اون آیاتی که در جسم آدمی است و بدن و کالبده شامل بشه. گرچه حالا ممکنم هست کسی بگه حتی فی انفسهم را اگر اونجور معنا بکنیم، باز آفاق یعنی جهان بیرون، بدن را نمیگیره. این دو احتمال هم در آفاق هست که حالا احتمال اول یک مقداری میشود گفت ازهره. نکته دیگر هم در این هست که بعد از فی انفسهم روشن میشه. این هم محور سوم که کلمه و واژه آفاقه، اما محور چهارم در آیه فی انفسهم هست. فی انفسهم گفتیم قبلا دو احتمال داره، یکی این که انفسهم یعنی خودشون، خودشون هم را معنای عام مطلق جامع و کل بگیریم، یعنی کل وجودشون که شامل جسم و بدن میشه. ممکن هم هست که از هر این دومی است که انفسهم اینجا به معنای نفسه که متعلق به بدنه، ولی نه اینکه شامل بدن باشه. اگر به این معنا بگیریم که ظاهر بیشترم همینه، اون وقت انفسهم از هر این احتمال دومه میشه روان آدمی، اون جنبه شخصیتی و روان و روحی که متعلق البته به بدنه، که متعلق به بدن هست. اینی که فلاسفه گفتن ظاهراً در لغت هم قابل استفاده باشه. فلاسفه میگن نفس که میگیم به روح انسان، از روح انسان با واژه های مختلف و مفاهیم مختلف میشه تعبیر کرد، یکی از تعابیرش نفسه. و در تعریف نفس فلاسفه آوردن این اون موجود مجردی که تعلق به بدن داره، بدن رو تدبیر میکنه. بعید نیست از لغت هم قابل استفاده باشه. برای این احتمال دوم ازهره که فی انفسهم یعنی جانشون، مطمئن جانی که تعلق بدن داره و با ابزار بدنی کار میکنه. این یک این دو احتمال در اینجا که احتمال دوم اینجا اقربه. اون احتمال اول اگر بگوییم، خود اون احتمال اول میشود دو جور معنا کرد. پس یک احتمال انفسهم یعنی خودشون، مثل که میگیم ذاتهو یا نفسهو یعنی خودش. یه وقتی میگیم نه، نفس او یعنی روح او، جان او، گفتیم از هر این دومیست. اما همون احتمال اولم را اگر بگیریم، خود اون را دو جور میشه معنا کرد. یه وقتی انفسهم میگیریم، مقصود انفس فردیست، خودشون یعنی خود فردیشون که جسم و بدن و همه اینا، روح و همه اینا را میگیره. یه وقتی هم هست نه، خود جمعی مقصوده در اونجاست. این هم یه احتمال دیگری است در اون. این احتمال اون وقت با اونی که در بعضی از اقوال مفسرین آمده، شاید روایتی هم داشته باشه که میگن مقصود از این آیات یعنی پیروزی های پیامبر خدا، پیروزی های بیرون از مکه و مدینه و بیرون از مکه، چون سوره مکیه است، و بیرون از حالا مکه یا جزیره العرب که اون فتوحات بعدی است در روم و ایران و مسائلی از این قبیل، و پیروزی هایی در درون خودشون، یعنی خود مسلمان ها، خود مسلمان ها، یعنی خود این جمعی داره اراده میکنه. و اون وقتی که این بحث مقدار از مباحث خودشناسی به اون معنا دور میشه دیگه، آیاتمون را یعنی پیروزی های آینده را به اونها نشان خواهیم داد در آفاق بیرون از این سرزمین و در درون خودشون، یعنی در همین درون خودشون، خودش، خود جمعی در این سرزمین، یعنی این نقطه در درون خودشون، یعنی تو همین جامعه خودشون در واقع. مثل که میگیم که ایرانیان را پیروز میکنیم در درون جامعه خودشون و در بیرون اون در جهان بیرون، اینجوری یعنی جهان بیرون و جهان درون مقصوده. این در روایات آمده. حالا در روایات یعنی خاصه و شیعی الان حافظم یاری نمیکنه با اینکه همین بعد از ظهرم میدیدم، اما در اقوال مفسرین هست، فکر میکنم در بعضی از روایاتی که در عامم هست این مسئله آمده. این هم احتمال دیگری است که فی انفسهم هست. پس فی انفسهم احتمال ظاهرش همون احتمال که یعنی جان این آدمی در درونشون، جانهاشون، این آیات را نشان خواهیم داد. و احتمال دیگه اینه که به معنای خودشون باشه، مطمئن خودشون، خود فردی یا خود جمعی و اجتماعیشون، که به نحوی حالا مفهوم اون سرزمین و نقطه‌ای هم که خودشون در اونجا مستقرن در اون مأخوذه. اینجا البته اون وقت برخلاف این که در آیات گفتیم میتواند همه اون معانی از آیات خلقت و تکوین و احوال و تطورات جهان و طبیعت و انسان و تا حوادث و وقایع و نصرت ها و پیروزی ها و همه اینا رو میتونه بگیره، آیات با همون یک مفهوم خودش میتونه تمام اونها رو شامل بشه، اما در این فی انفسهم جمع اینها به صورت مشترک معنوی مقدار دشواره. برای اینکه فی انفسهم اگر به معنای جانها همون نفس به معنای اون موجود مجرد یا موجود غیر مادی مدبر بدن بگیریم، بگیم انفس جمع نفس، نفسم این معناش هست، این معنا دیگه تا به تحمل اون مفهوم جامعه اسلامی و پیروزی که اونها در درون خودشون پیدا میکنن تا به تحمل اون را نداره، برای اینکه اون با انفس معنی خودشون بعد هم خود را جمعی گرفتن سازگاره. و در آن واحد اگر بخواد اینجا انفسهم به معنای خود آنها و به معنای جان آنها به مفهوم مجردش بخوایم به کار ببره، این دیگه نوع اشتراک لفظی میشه، اشتراک لفظی میشه. ولی زو اگر آیات بود، آیات طیف اون آیات را همه را میتواند بگیره، آیات را به اونها نشون میدیم، از این کشفیاتی که امروز تو علم پیدا میشه، آیات نافل آفاق، این ستاره ها، کهکشان ها، سیاه‌چال ها، اونجا تا اونچه که در همین ارض و معدن و نبات و گیاه کشف میشه، همه اینا آیات ناست. تا میاد آیات به معنای حوادث و وقایعی که در این عالم رخ میده، اینا میاد نوعش. یک نوع هم حالا حوادث و وقایع خاصی که نشان دهنده پیروزی حق است و از این قبیل مسائل، طیف همه اینا در یک مفهوم جمع میشه، همه اینا مصادیق یک مفهومه، آیات اینا واقعا همین آیات خداست، هر کدام با یه شکلی به یه نحوی. اما فی انفسهم که میرسیم، انفس یا به معنای یعنی خودشان و خودشان، حالا خود فردی یا خود جمعی، این دوتا توی معنا قابل جمعه. انفسهم یعنی تو خودشون، مثل که میگیم فی ذاتهم، فی وجودهم، فی اصل وجودهم، این معنی نداره، میتونیم بگیم هم خود فردی هم خود اجتماعی رو میگیره. اما وقتی که میخوایم بگیم انفسهم به معنای جان آنها در قبال بدن و سایر موجودات، جان آنها که مدبر بدن هست، این یک اصلا معنای دیگری است، استعمال دیگری است، و این دو معنا در یک جا نمیشه جمع کرد به نحو مشترک معنوی. اما اگر قرینه ای باشه، ما قائلیم به این که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه و در قرآن هم واقع شده و منتها نیاز به قرینه داره. اگر قرینه ای داشته باشیم، اون وقت جمع اون ممکنه. اینجاست که باید روایات رو ببینیم، چون روایات داره، منتها صحت و اعتبارش را الان یادم نیست. اگر در روایت معتبری باشه که انفسهم در اینجا شامل مثلا جنگ بدره یا پیروزی هایی است که اتفاق افتاده برای پیامبر اسلام، اگر این باشه، اون وقت نمیتونیم بگیم انفسهم اون آیات تکوینی در آدمی رو نمیگیره، حتما اون رو میگیره. اون وقت اینم قرینه بر این میشه که این در آن واحد در هر دو معنا به کار رفته. این مستلزم اینه که روایت معتبری در کار باشه. اگر روایتی نباشه ما یا قرینه‌ای در خود آیه نباشه که ممکن حالا بگیم اون یتبین لهم انه الحق و اینها تا حدی قرینیت داره، ولی اون قرینیت در حد دلالت واضحه‌ای نیست، شاید اشعاری داشته باشه، اون کافی نیست. اگر روایتی بگوید که فی انفسهم آیات انفسیشون را آیاتمون را در انفسشون نشان میدیم، یعنی پیروزیشون در جزیره العرب، در مکه، در مدینه، و این اگر باشه اون وقت میگیم انفسهم هم معنای ظاهری خودش رو میگیره، هم این معنایی که دیگری که به نحو مشترک لفظیه. مثلا اینکه این روایت الان معتبر داریم نداریم، اعتبار اون روایاتش الان یادم نیست. خب نکته دقیقی بود دیگه. پس آیاتنا بدون هیچ تمحلی و خلاف ظهوری میتواند همه اون مصادیق اولیه که به ذهن تبادر میکنه فرا بگیره، تا اون مصادیق مثل پیروزی پیغمبر، پیروزی در جنگ بدر یا در فتح مکه، یا پیروزی که با قیام امام السلام علیه حاصل میشه، همه اینا رو میتونه بگیره. مشترک معنوی یک معنا، همه اینا مصادیق. اما فی انفسهم بخواد هم این آیات تکوینی الهی را در جان انسان بگیره، هم این پیروزی ها را شامل بشود، این نیاز به یک روایتی داریم و مستلزم اونم این است که بگیم این لفظ در آن واحد در دو معنا به کار رفته، انفسهم هم به معنای خودشان هم به معنای جانشان، که اون روایات حالا اگر تعددی داشته باشه یا بعضیش معتبر باشه بعید نیست. این هم از این جهت. خب تا اینجا البته ما اگر این نکته را با روایات را در اینجا بپذیریم، اون وقت تا اینجا نتیجه‌ای که با گذر از این 3-4 بحث میتوانیم بهش برسیم اینه که این وعده‌ای که خداوند داره میده که آیاتمون را به آنها نشان خواهیم داد در آفاق و در انفسشون، این یک وعده عامی است و مصادیقی از مباحث مربوط به خلقت و روح و جان و احوال و تطورات عالم و درون و حوادث و وقایع و اتفاقات تا اون پیروزی ها و نصرت هایی که جریان حق داره در مسائل اجتماعی و اینها تا قیام امام زمان، همه اینا رو میتونه بگیم در درون این آیه وجود داره و آیه تاب تحمل همه این طیف معنایی داره. در اکثر بخشاش به شکل مشترک معنوی و بدون اینکه ما بخوایم خلاف ظهوری را مرتکب بشیم، تنها در انفسهم نیاز به قرینه ای داریم که اونجا استعمال لفظ در اکثر از معنا را بگیم. این هم در انفسهم. خب در انفسهم حالا با بحث ما هم که اینجا نزدیک میشه این است که آیاتمون را در جان اونها به آنها نشان خواهیم داد، این مستلزم یک سلوک نفسانی است. این اون بحثی که در من عرف نفس فقط عرف رب گفتیم اینجا هم قابل تطبیقه. این آیاتی که در جان انسان مشاهده می شود، برخی از اونها با از طریق و با روش و منهج علمی محقق می شه، از طریق همین یا روانشناسی و قواعد و چیزهایی که همه اینها ما را به جلوه هایی از آیات الهی میرساند، و هم با اون تأملات درونی که باز ما را به بخشی از این آیات در درون خودمون آشنا میکنه، هم از طریق اون مداقه های فلسفی که علم و نفس اون را متکفله، و هم از طریق اون کشف و شهودی که ممکنه برای افرادی پیدا بشه و حقایقی رو در درون خودشون ببینن. اینم نکته ایست که از این استفاده میشه. همون تقریری که در معرفت و نفس گفتیم در واقع اینجا میاد و میبینید که با این تفسیری که از آیه میاد، این البته در روایتی نیامده ولی قطعا میتواند یا اطمینانن میتواند این آیه از مستندات اون باشه، یعنی من عرف نفس نه فقط عرف ربه در واقع همون معرفت آیات الهیست در نفس، اون هم در اون طیف معرفت علمی، معرفت نظری و فلسفی یا معرفت شهودی و با اون تأملات درونی. اینها آیات رو نشون میده و در این آیات ما به معرفت الله نائل میشویم. این هم نکته دیگری که در فی انفسهم هست. بعد میاییم عرض شود که جمله بعدی که بله یتبینم، حالا میشد نکاتی گفت، اون حالا خیلی مهم نیست راجع به اون دیگه صحبتی بکنیم، طولانی خواهد شد، تا میرسیم به حتی یتبین لهم انه الحق. این ضمیر هم اگر شما به تفاصیل مراجعه کنید دنیایی از احتمالات در این ضمیر داده شده، 6 تا 7 تا 8 تا کمتر بیشتر، اینجوری در تفاصیل آمده. انه الحق یک احتمالش گفتن یعنی خود خدا، ذات خدا. آیاتمون رو نشان میدهیم تا بفهمن که خدا حق است، یعنی از طریق این آیات به حقانیت خدا و معرفت الله و توحید نائل بشوند. این یک معناشه که این خود آیه به تنهایی ظهور قوی در این داره، چون بحث آیات ناس و بعدش هم اولم یکفر ربک انه علا کل شیء قدیر، یعنی هم قبل هم بعد این آیه به صورت تنهایی که ملاحظه بشه خیلی ظهور خوبی در همین بحث وجود مبارک حضرت حق داره و وجود خداوند هست. این یک احتماله. یک احتمال اینه که انه الحق منظور پیامبر بزرگوار اسلام باشه. یک احتمال این است که انه الحق یعنی قرآن باشه، که این احتمال سوم با آیه قبل یک مقداری از لحاظ سیاق تناسب بیشتری داره، چون آیه قبل اینطور بود که ارایتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به من اضل من هو فی شقاق بعید. البته اونم همیشه به پیامبر هم کرد، ولی اظهرش خود قرآنه و این آیه به دنبال اون که قرار میگیره یه ظهوری از این جهت پیدا میکنه. بله. و یا این سه احتماله. یک احتمال اینه که مقصود امام و امامت باشه که امتداد رسالته، و این امر البته در روایات اون وقت آمده که اینجا مقصود امامه و امامته، یعنی آیاتی خواهند دید تا به حقانیت امامت و وصایت پی ببرن، که این احتمال با اون بحث امام زمان و انتباهش با امام زمان هم سازگار هست. یا اینم چهار، پنجم که خود معاد باشه، اونم در جاهایی هست که بعدها براشون مکشوف میشه که معاد هست. این چهار پنج احتمالیه، ممکن حالا باز هم احتمالات دیگری هم باشه. این هم در این جهت. به نظر میاد که در اینجا هم در حقیقت اقرب احتمالات یا همون خداست، اگر خدا آیه رو تنهایی بگیریم، آیاتنا با خدا تناسب داره، و بعدم اولم یک ربکه اون هم با بحث شهادت خدا بر وحدانیت و وجود خودش ارتباط داره، بیشتر به یا توضیح توحید و امثال اینها. اگر سیاق رو بخوایم بگیریم بیشتر با اون بحث قرآن تناسب داره که قرآن حقه، و اینجا البته ما نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم که اونچه که شاید بشه ترجیح داد اینه که همه اینا درسته، اما همه اینا درسته نمیخوایم بگیم ضمیر انه به همه برمیگرده، مثل که مثلا در آیاتنا گفتیم یه معنا داره همشو میگیره، نه اینو نمیخوایم بگیم، نه انه همون قرآنه یا خداست، یکی از این دوتاست که هر کدام وجهی داره. منتها اگر قرآن بگیریم، وقتی میگیم آیات را به اونها نشون میدیم تا بفهمن قرآن حقه، از این حیثی که قرآن مشتمل بر توحید، نبوت، معاد و حتی لیظهره علی الدین کله هست، اونو مژده داده خدا و پیروزی پیغمبر را مژده داده، همه اونایی که در روایات آمده بود و احتمالات آیه بود، همه اینا تو خود قرآنه. بذار از هر اینه که این آیه مربوطه به قرآنه، با سیاق هم سازگاره، تنافی هم با اون آیاتنا نداره، آیاتمون رو به اونها نشون میدیم تا بفهمن قرآن که بزرگترین آیه الهیست حقه، این خلاف ظهوری در این نیست. اگر این زمین رو به قرآن برگردانیم، سیاق رو حفظ کردیم، اون شواهد درونی آیه هم چیز خلاف ظهوری درش نیست، در اینی که معنای عام می پیدا میکنه، یعنی همه اون 5-6 احتمالی که گفته شد تو درون قرآن وجود داره. آیاتمون رو نشان میدهیم در بیرون و درون اونها تا بفهمن که قرآن حقه. کجای قرآن؟ اونجایی که میگه خدا هست، اونجایی که میگه جهان اینطوره، اونجایی که میگه آینده معاد اونطوره، اونجایی که میگوید پیامبر ما اینطوره، اونجایی که میگوید پیامبر پیروز خواهد شد، لاغلبن انا و رسولی، و اونجایی که میگه یظهره او علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. همه این چیزهایی که در اون احتمالات بود و مفسرین گفتن، همه با این انهوی قرآن، ارجاع ضمیر به قرآن، همه اینا سازگاره. حتی یتبین لهم انه، که این قرآن حقه، یعنی همه اون چه که قرآن گفته حقانیت داره. این ازهره و معانی قابل جمعه. بله، حالا اون یتبینم ولی اون کسیش گذشتیم، ولی محور پنجم اون یتبینه، اونم یه نکته چاره نداریم بگیم. اون یتبینه هم لازمه که به این حداقل به این نکته در یتبینه اشاره بکنیم. ببینید تبین در بعضی از مسائل قرآنی داره که تبین رو میگه، و اون تبین، تبین در ماورای این دنیاست. وقتی که وارد قیامت میشن میفهمن، حالا یا با واژه تبین یا با واژه های دیگه. وقتی که پرده ها رفت کنار و قیامت آمد، اون وقت براشون خیلی حقایق آشکار میشه، حالا با کلمه تبین یا با واژه های دیگه. آیات زیاد داریم. این یک نوع کاربرد این واژه هایی است که حقانیت رو میگه، بعد براشون روشن میشه. اما یه جاهایی هم داریم که نه، تبینی در همین عالم برای انسان حاصل میشه. این آیه این دومی رو میخواد بگه، آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، انه الحق، یعنی تو همین دنیا. این نکته در تبینه که تبین این دنیایی است، نه تبین اون سوی عالم که در برزخ و قیامت و امثال اینها پیدا میشه. این یک مطلب در تبین. یک مطلب هم در تبین اینه که تبین یک نوع شناخت و کشف ملموسه، شناخت و کشف ملموسه. نمیخوام بگیم حتما حسی، مثل حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یا تبینو که در اون اومده، نه، نمیخوام تبین حتما حسی بگیم، ولی تبین خیلی ریز و ملموس و مکشوفه. این با اون جمله‌ای که در عرفه بود یک تناسبی داره. در عرفه هم لغت میگه یک شناخت ملموس ریزیه که آشکاره، خیلی دقیقه، ملموسه. این تبین هم اینجا اینطور چیزی است. پس اولا تبین، تبین این جهانی است، نه از اون قبیل تبین هایی که در قرآن میگه وقتی که رفتید اونجا میفهمید چه خبره. نه، تبین این جهانی است، نه آن جهانی. نه، این نکته اول، نه، این لغت نیست، این از سیاق قرینه میگیم. حتی یتبین لهم الحق، لهم انه الحق، میگیم ظهور این اینه که این جهانی است، یعنی تو همین دنیا میفهمن که این حقه. نه، تو همین دنیا آیاتی رو میبینن که میفهمن، چون خیلی جا داره میگه آیا فکر نمیکنید چجوری پیدا شدید؟ زمین رو نمیبینید چطور زنده شد؟ اینجور آیات رو میخواد بگه. اون بعدیه، اون نیست. این ظاهر اولی، ظاهر اینه. و اگر کسی بخواد از این عبور بکنه، احتمال دوم اینه که این به اضافه اون تبین اون جهانی هر دو رو بگیره، و الا این که تبین این جهانی رو نگیره، این نمیتونیم از آیه ببریم بیرون. این قطعا هم روایات هم سیاق نشون میده که تبیین این جهانی در آیه است. بنابراین اولا تبیین، اون تبیین ملموس و محسوسی است که این جهانی قدر متیقنشه. من البته بیشتر به ذهنم میاد که اصلا مقصود همینه. الان به ذهنم میاد که ممکنه کسی بگه این تبیین هر دو رو میگیره، اونم حالا نمیتونیم نفیش بکنیم. این یه نکته بود. نکته دومی هم اینجا گفتیم که چی بود؟ که بله، که تبیین ملموس و محسوسه، یعنی یه نوع شناخت دقیق و ظریفیست و ریزیست، نه همون شناخت‌های کلی اونجوری، یک بار اضافه‌ای داره. و نکته سوم هم در این تبیین اینه که طبعا مقوله به تشکیک میتواند به صورت تشکیکی تفسیر بشه. این بله، از میان حدود 10 محوری که در آیه میشود روش بحث کرد، این 5 تا را در واقع، یکی همون سنوریهم بود، یکی آیاتنا، یکی آفاق، یکی انفسهم، یکی تبیین، یکی هم انهو، ضمیر انهو بود، که راجع به هر کدام و چند نکته رو عرض کردیم. اگر بخوایم الان یه جمع‌بندی از اون آیات داشته باشیم، اون مسئله اشتراک لفظی انفسهم هم را با قرینه حل بکنیم، میتوانیم بگیم آیه از یک معنای بسیار جامع و بلندی برخورداره که و داره پیشگویی میکنه و پیشبینی میکنه که هر چقدر هم انسان بره پیش اونو در بر میگیره. یعنی در واقع حالا این نکتم را بگم بعد جمع‌بندی بکنم، تو اون سنوریهم این هست که یعنی سیر تکاملی انسان را در طول تاریخ داره تو درون آیه میتونه قرار بگیره. یعنی بشر هر چه پیش بره آیات الهی را بیشتر خواهد دید. این خیلی بار معنایی وسیعی میشه در آیه یافت و احتمال داد. سنوریهم آیات نافل آفاق، یعنی بشر هر چی بره جلو بیشتر این آیات رو میبینه. یه جایی دیگه داره که و یخلق ما لا تعلمون، چیزها رو خلق میکنه که شما نمیدونید. این اشاره به اینه که همون تصرفاتی که بعد بشر تو این عالم انجام میده، تو اون آیه دیگه یخلق ما لا تعلمون نمیگه خلق کرده دو، میگه آینده خلق میکنه چیزی که شما نمیدونید. خلقتهای آینده هم داره خدا. اینجا میگه در ما همین جور دائم، این همیشه هم این آیه تجری مجرى الشمس همیشه زنده است، همیشه داره میگه که سنوریهم، در آینده چیزهای جدیدی به اونها نشون میدیم. یعنی هر چه پیش بره حقانیت بیشتر این براشون مکشوف خواهد شد. این هم این نکته ایست که در آیه باید بهش توجه داشت. وقت اگر این باشه، الان آیه داره اینجوری میفرماد، میفرماد که این جهان یک جهان بیکرانه ایست. آیات خدا هم آیاتی است که بیکرانه و نامحدوده و سیر بشر هم یک سیر نامحدوده. خیلی معنای بلند و قشنگی از آیه. یک سیر بیپایانی روی بشر وجود داره، هم در آفاق بیرون هم در جهان درون، و هر چه در این سیر بره جلو یتبین لهم انه الحق، که این معارف الهی و قرآنی حقه و این پهنای بی انتها را این آیه داره بهش اشاره میکنه. خب یک زاویه این اون جهان نامحدود درون آدمی است. سنوریهم آیاتنا فی انفسهم، در این جهان درون دائم آیات جدیدی رو به اونها نشون میدیم، هر چه بره جلو چیز جدیدی رو کشف میکنه. و این نشون میده که تو درون آدم یک درون بسته ای نیست، این درون لایه های بی انتها داره و پیوسته میشه تو این درون سیر کرد. این نتیجه ایست که میشه از آیه گرفت و با بحث ما هم طبعا خیلی ربط داره، هم با من عرفه، هم با قطع نظر از اون، با بحثی که ما داریم میکنیم به عنوان 5 گروه از آیاتی که آفاق درونی را در حقیقت بهش اشاره میکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.